هشت بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. شماری از کارکنان بهزیستی استان تهران روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت شغلی و دستمزد خود در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. شفافسازی در پرداخت دستمزدها، همسانسازی حقوقها با کارکنان سایر نهادها و رفع تبعیض از جمله مطالبات کارکنان بهزیستی به شمار می رود. کارکنان سازمان بهزیستی استان تهران در تجمع خود پلاکاردهایی از جمله با مضمون حقوق بالای خط فقر حق من است در دست داشتند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه‌ای از محاکمه فرزانه زیدابی وکیل کارگران این شرکت در آستانه روز جهانی کارگر خبر داد. بر پایه این بیانیه قرار است جلسه رسیدگی به پرونده خانم زیدابی روز سه‌شنبه امروز برگزار شود. بنابر بیانیه این تشکل کارگری، فرزانه زیدابی پیشتر به اتهاماتی از جمله فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به یک سال حبس و دو سال ممنوع خروجی محکوم شده بود. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی کارگر، هدف مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را ایجاد فضای ارعاب و تهدید اعلام کردند. ساعتی پس از پایان سفر وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا به اوکراین، روسیه 5 ایستگاه راه آهن را در مرکز و غرب این کشور موشک باران کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر دادستان کل اوکراین، در این حمله دست کم 5 تن کشته و 18 تن زخمی شدند. الکساندر کامیشین، رئیس سرویس راه آهن اوکراین، در تلگرام گفت نیروهای روسی به تخریب سیستماتیک زیرساخت‌های راه آهن ادامه می‌دهند. به گفته او بامداد دوشنبه ظرف یک ساعت 5 ایستگاه راه آهن در مرکز و غرب اوکراین مورد اصابت موشک قرار گرفتند و دچار آتش سوزی شدند. الکساندر کامیشین افزود به دلایل امنیتی مقامات راه آهن مجبور شدند مسیرها و ساعات رفت آمد قطارها را تغییر دهند. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، روز دوشنبه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست روسیه را برای تخلیه بندر محاصره شده ماریوپول از غیر نظامیان تحت فشار قرار دهد. دیمیتری کولبا در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس اظهار داشت نگران آن است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با دیدار از مسکو در روز سه‌شنبه و قبل از سفر به کیف به دام کرملین بیفتد. کولبا گفت آنتونیو گوترش باید در درجه اول بر یک موضوع تمرکز کند و آن هم تخلیه ماریوپول است. بر اساس برآوردها 100,000 نفر در بندر ماریوپول در محاصره ارتش روسیه هستند. سرگئی لافروف، وزیر امور خارجه روسیه، در همین حال هشدار داد که خطر واقعی وقوع جنگ جهانی سوم در نتیجه درگیری اوکراین وجود دارد. وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت خطر جدی و واقعی است و نمیتوان آن را دست کم گرفت. سرگئی لافروف همچنین با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات صلح با اوکراین، رویکرد کیف در قبال مذاکرات را مورد انتقاد قرار داد و ولودیمیر زلنسکی را به تظاهر به مذاکره متهم کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت حسن نیت محدودیت‌هایی دارد، اما اگر متقابل نباشد به روند مذاکره کمکی نمی‌کند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد، دو ماه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، بیش از 5,200,000 نفر از این کشور گریختند. ایالات متحده امروز میزبان نشستی با حضور نمایندگان 40 کشور جهان برای گفتگوهای دفاعی مربوط به اوکراین است. به گفته مقامات آمریکایی، هدف این نشست تقویت تسلیحاتی اوکراین خواهد بود تا بتواند در برابر گسترش بالقوه تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، پس از سفرش به کیف این نشست را در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان هدایت می‌کند. او پیشتر از همین مکان قول داد از تلاش‌های جنگی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، حمایت کند. لوید آستین پس از سفر به کیف در گفتگو با خبرنگاران گفت اگر اوکراینی‌ها تجهیزات مناسب و پشتیبانی مناسب داشته باشند، می‌توانند پیروز شوند. کان تانکا، مسن‌ترین فرد شناخته شده جهان از کشور ژاپن، در 119 سالگی درگذشت. وزارت بهداشت، کار و رفاه ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد خانم کان تانکا، متولد 2 ژانویه 1903، روز 19 آوریل 2022 درگذشت. رکورد پیرترین فرد تایید شده جهان همچنان به ژان لوئیز کالمان، زن فرانسوی، تعلق دارد که در سال 1997 در 122 سالگی درگذشت.